سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ریشه های ولایت پذیری و ولایت گریزی،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما در جلسات قبل دیدیم که در باب پیچیدگی امر ایمان به ولایت و امر ولایت مداری روایاتی بود، من جمله این روایات که می‌فرمود کسی نمی‌تواند ولایت مدار باشد مگر اینکه خدا قلبش را امتحان کرده باشد به ایمان. وعده کردیم که درباره این موضوع بعداً بیشتر صحبت کنیم با کمک آیات قرآن. در آیه کریمه از قرآن مجید، از قرآن نازنین، شبیه این عبارت هست، باز هم درباره امر ولایت. در سوره حجرات می‌فرماید ان الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اونجا می‌فرماید ایمان، گاهی تو روایات می‌فرمایند تقوا، اینجا هم می‌فرماید تقوا. لهم مغفرتون و اجر عظیم. یک بار دیگر هم از تقوای قلب در قرآن کریم سخنی به میان آمده است، آنجا هم موضوعش شبیه همین آیه است. زم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اونجا می‌فرماید هر کسی تعظیم بدارد نشانه‌های خدا را، این از تقوای قلب اوست. منظور از نشانه‌های خدا در اونجا عملیات حج، منظور از نشانه‌های خدا در اونجا غالبا نشانه‌های حضرت ابراهیم خلیل الرحمن است. پس و من یعظم شعائر الله هم تعظیم نشانه های اولیاء خداست، غالبا این گونه است. مقام ابراهیم، سعی صفا و مروه، آب زمزم، منا و قربانی و اینها همه مراحلی است که حضرت ابراهیم طی کرده و شما قدم جای پای او میگذارید. نمونه بارزش سعی بین صفا و مروه است. یک خانومی، یک مادری که خانواده اولیاء خدا هستند در اونجا قدم برداشتن، همه حاجی ها باید جز و اعمال حج این رو انجام بدن. این میشه و من یعظم شعائر الله، نشانه های خدا. این که نشانه های خدا نیست، نشانه های اولیاء خداست. باشه، نشانه های اولیاء خدا نشانه های خداست. کسی تعظیم کند به نشانه های خدا که قدمگاه ابراهیم خلیل الرحمن است، این از تقوای قلبش ناشی شده است. این یه بحث. اینجا هم یه بحث دیگه، کسی که احترام بگذارد به پیغمبر اکرم، صدایش را مؤدبانه نزد پیامبر پایین بیاورد، این ناشی از این است که تقوای قلب دارد و امتحان شده است در تقوای قلب، یا تمرین کرده است، یا عادت کرده است، یا مهنت کشیده است تا به تقوای قلب رسیده است. بالاخره اینجا هم احترام به ولی خدا میشه مال تقوای قلب. تو اون روایت هم ما چیز عجیبی نخوندیم، فرمود ولایت ما رو یا نبی مرسل میپذیرد، یا فرشته مقرب، یا کسی که قلبش امتحان شده است به تقوا، قلبش امتحان شده است به ایمان. من نمیدونم هر جا پای ولایت و ولی خدا و احترام به ولایت و احترام به ولی خدا و اطاعت از ولی خدا و پذیرش ولی خدا و پذیرش برتری او پیش می آید، پای امتحان قلب به ایمان و تقوا وسط کشیده می شود. این نسبت ها رو مشخص کنیم. اول، معمولا تقوا با تعبیر تقوای قلب بیان نمیشه. معمولا تقوا اعضا و جوارحی است. تقوا بیشتر در تقوای رفتار دیده میشه. مثلا شما چشمتون رو مراعات کنید، گوشتون رو مراعات بکنید، دستورات الهی، امر و نهی الهی رو در اعضا و جوارح رعایت بکنید، میشه تقوای رفتار. حجم بیشتره مراقبت های ما، حجم بیشتر دستورات الهی مربوط میشه به تقوای رفتار. اکثرا هم که در قرآن کریم از تقوا سخن به میان میاد، تقوای رفتاره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. تقوای خدا رو داشته باشید و سخن درست بگویید. اوصیکما بتقوا الله و نظم امرکم. نظم امر، تقوای زبان، تقوای نگاه، همه اینها تقوای اعضا و جوارحه. اما به ولایت که میرسه تقوای دل میخواد. این همون حرفی است که ما در مسئله بحث خودمون مورد توجه قرار دادیم. مسئله بحث ما چی بود؟ نه موضوع، مسئله بحث ما. مسئله بحث ما این بود که چگونه است که بعضی ها ولایت پذیر میشن بعد میبرن، بعضی ها ولایت گریز میشن بعد میپیوندن، بعضی ها معلوم نیست حقیقتا ولایت پذیر هستن یا نه، در این حالی که ولایت پذیرن باز باید تفحص بکنن و اساسا تمام سیر و سلوک آدم باید برای این باشد که بفهمد آیا حقیقتا ولایت مدار هست یا نه. و ولایت مداری مسئله پیچیده، یه مسئله ساده ای نیست. شما میتونید رفتارهای خودتون رو کنترل بکنید، اما آیا به تقوای قلب رسیده است؟ شما میتونید ایمان خودتون رو در سطوح ذهنی و فکری بپذیرید که دارید، اما آیا این ایمان به قلب رسیده است؟ خداوند متعال به برخی از مسلمانان میفرماید نگویید ما مؤمن شدیم، بگید ما مسلمان شدیم، ایمان هنوز در قلب شما وارد نشده است. وقت کسی که ایمان به قلبش وارد شده باشد و امتحان داده شده است باشد که قلبش مطمئن به ایمان است، او ولایت را میپذیرد، بقیه ولایت را نمیپذیرد. این قلب کجاست که تقوای قلب، ایمان قلب، امتحان پس دادنش؟ آخه ایمان ممکنه به قلب بیاد، خب حالا هنوز امتحان نشده، صبر کن. تقوا ممکنه به قلب بیاد، خب حالا هنوز امتحان نشده، صبر کن. امتحن الله قلوبهم للتقوا، باید امتحان پس داده باشه قلبش به تقوا. همینجوری که نمیشه که. بله، تقوا به دلش هم نفوذ کرده، ایمان به دلش هم نفوذ کرده، بله، ولی هنوز امتحان نداده است دلش به ایمان. احساس میکنن دوستان یک کمی کار داره سخت میشه دیگه. قلب ما امتحان داده است به ایمان یا نه؟ حالا یه داستان بگم، یه کمی ذهن شما فسفر زیاد نسوزونه، مرخصی، یعنی خستگی در کنیم از این مطالب مندمج تا بعد بحثمون رو ادامه بدیم. امام موسی بن جعفر علیه السلام در حالی که آقا علی بن موسی رضا علیه السلام در محضر این امام بزرگوار نشسته بودند، خطاب به یکی از دوستانشون محمد ابن سنان فرمودن محمد ابن سنان امسال اتفاقی خواهد افتاد، امری در پیش است. میگه من متوجه شدم که حضرت دارن از رفتن خودشون خبر میدن، تو باید محمد ابن سنان این حرف من رو بشنوی و به گوش جان بپذیری و عمل کنی. گفتم چشم آقا، من در خدمتم. حضرت فرمودن بعد از من هر کسی با علی ابن موسی رضا بیعت کند با علی ابن ابی طالب بیعت کرده است. گفتم چشم آقا، من با جان و دل بعد از شما با علی ابن موسی رضا بیعت خواهم کرد. خب میدونید بالاخره بین شیعیان اونجا یه تفرقه پیش اومد دیگه، هفت امامی از اونجا درست شدن. بعد حضرت فرمودن محمد ابن سنان هر امامی یه رفیق انیس و مونسی داره که پیشش راحته. فلانی رفیق منه که پیشش راحتم. محمد ابن سنان تو بعد از من انیس و مونس علی ابن موسی رضا باش. چه افتخاری علی ابن محمد ابن سنان پیدا کرده. محمد ابن سنان گفت من با جان و دل با همه وجود در خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هستم. اومد خودشو به اثبات برسونه، آقا من با همه وجود واقعا به شما معتقدم. آقا فرمود محمد ابن سنان زحمت نکش، من تو رو میشناسم، در کتاب مولای من علی ابن ابی طالب نام تو که ثبت شده بود جلوش نوشته بود محمد ابن سنان عمیقا معتقده، شما الان نمیخواد توضیح بدی، ما اونجا خوندیم اسم شما رو. مسئله ایمان قلبی عمیق داشتن خیلی فرق میکنه با حتی اطاعت ظاهری، خیلی فرق میکنه با خیلی چیزای دیگه. خب من الان پای این بحث برای اینکه بتونیم شبهای بعد این بحث رو ادامه بدیم، بریم ببینیم ایمان در قلب امتحان بشود یعنی چی، تقوا در دل امتحان شده باشد یعنی چی، میخوام پای این بحث مقوله‌ای به نام اخلاق رو ذبح نیمه شرعی بکنم. یعنی دیگه چاره‌ای نیست که تورف الاشیا به ازداده ها. دوستان من چی میشه یه آدم عرازل و اوباش یه دفعه میاد آدم میشه؟ این تو قلبش یه ظرفیتی داره، تو رفتارش ممکنه شما نبینید این ظرفیت رو. چی میشه یه آدم خوبی خراب میشه؟ شما کجا فهمیدی اون آدم خوبیه؟ به ظاهرش نگاه کردی؟ رفتار، تقوای در رفتار مهمه، اخلاق مهمه، ولی خب معلومه مهمتر از این هم داریم دیگه. میگه نگو مهمتر از اینا، قیمتشون کم میشه. خب آقا قیمتش همینه دیگه، من چیکارش کنم؟ من که زیادی نمیتونم به ایسی بها بدم که. خب آقا حرف شما شبیه اون حرف میشه، میگه ما در اون را بنگریم و حال را، نیبرون را بنگریم و قال را. اون حرف من سوال میکنم، اون حرف میگه ما در اون را بنگریم و حال را، منظورش کدوم درونه؟ اگه ولایت درست میگه، درست میگه، اون اصله بر برون، اون اصالتش بیشتره بر برون، هی نماز بخونه خم بشه راست بشه. اگه میگه ما درون، منظورش یه درونه با صفای علکی بیمزه مسخره که میگه یا علی چقدر تو خشونت پیدا کردی، خشن شدی، اوه چقدر تو با صفایی، از امیرالمومنین اخلاقی تر. اما اگر اون درون منظورش درون ولایت، خب معلومه اون مهمتر از برونه، مهمتره. ولی معنای این که میگم مهمتره، معناش این نیست که برون رو بریزی بیرون. برون ارزش نداره. کی گفته اینو؟ من گفتم؟ من میگم این اهمیتش بیشتر از اونه، یعنی بیرون ارزش نداره، رفتار مهم نیست. من کی گفتم مهم نیست؟ گفتم اون مهمتره. بعضیا حتی همینم بر نمیتابن که بهشون میگم آقا این مهمتره، همینم تحمل نمیکنن. تو نگو مهمتره.
هر کسی ولایت ندار باشه، تأکیدش بر دیگر ابعاد دین بیشتر میشود. آخ چقدر نمازی می شود، چقدر حجی می شود، چقدر زکاتی می شود، چقدر خمسی می شود، چقدر بگو دیگه بعد اخلاقی می شود. اصلا نم یه دنگیه دیگه، دنگش می گیره آقا اخلاقی شده، به حدی که هر یک از ابعاد دین رو یک کسی زیادی بهش اهمیت بده ها، من اصلا بهش سوء ظن پیدا می کنم، میگم نکنه این ولایت نداره. آقا چیچی ولایت نداره؟ این بنده خدا داره تأکید میکنه مثلا شما این رفتارتون رو درست کنید. خب نه، خب کار خوبیه، درسته، ما باید این رفتارمون رو درست کنیم. ولی گفت راستی ولایتتون رو درست کنید؟ نه هنو نگفته، نمیدونم وقت نشده، حالا برخلا نگفته، شاید موضوعش مطرح نشده، شاید. ولی اگه نگفته باشه من سوء ظن دارم بهش.
راحتتون کنم. برداشتیست که ما از روایات اهل بیت، از آیات قرآن، از جمع‌بندی نتایج آیات قرآن در کلام اهل بیت که مفسرین حقیقی قرآن هستن پیدا میکنیم.
آقا تقوای اعضا و جوارح اهمیت نداره؟ خب معلومه که داره، بر منکرش لعنت. ولی تقوای قلب خب مهمتر از تقوای دل دیگه. با تقوای اعضا و جوارح چیکار میکنه آدم؟ بگو الان یه کمی با هم بحث کنیم دیگه، داریم صحبت میکنیم با هم. شما چرا اینجوری من نگاه میکنیم؟ داریم حرف میزنیم. آقا عزیز من تقوای اعضا و جوارح بگو. دروغ نگو، نگاه حرام نکن، غیبت نکن، غیبت گوش نده، عرق نخور، زنا. خیلی حرفای خوبیه، آفرین. با تقوای اعضا و جوارح آدم چیکار میکنه؟ این کارهای بد رو ترک میکنه، کارهای خوبم انجام میده، اوامر خدا رو. با تقوای دل آدم چیکار میکنه؟ با تقوای دل آدم چیکار میکنه؟ به پیغمبر احترام میذاره. حرف قرآنه. پیش پیغمبر صداشو میاره پایین. پیغمبر رو بد صدا نمیزنه، اولیاء خدا رو هم همینطور. من چی بگم حالا؟ اومد پیش امام رضا علیه السلام، حدیثی که خدا شاهد من غالبا نمیتوانم بر منبرها این حدیث را بیان کنم. یه جورایی از زیر این حدیث در میرم، میخوام بگم یه تیکاشو میگم یه تیکاشو نمیگم. حالا ببینیم میتونیم حالا همشو بگیم. اومد پیش امام رضا گفت آقا بعضی از شیعیان شما فطریق نبیز میخورن. فطریق، فطریق یعنی در راه. نبیز میخورن یعنی عرق میخورن. عرق یعنی شراب، شراب مسکرات میخورن، نجسی میخورن. بابا بعضی از طرف معتقد به ولایت امام رضا نبود، اومد مسخره کنه یاران امام رضا رو. بعضی از دوستان شما فطریق نبیز میخورن، یعنی علنی عرق میخورن. آقا امام رضا فرمود شیعیان ما فطریق در راه هستن. خب الحمدلله در راه هستن، این که خوبه، شیعه در راه هست. در خب آقا راه، طریق، صراط مستقیم منظورم نیست، راه یعنی خیابون. ها حالا آقای امام رضا میدونه، ها خودشو زده اونور، الهی دورش بگردم، الهی همه عالم فداش بشه. خب آقا نبیز میگم میخورن فطریق. فطریق نه طریق یعنی صراط مستقیم و اینا، نه یعنی خیابون. ها حضرت فرمود عرق میخورن، عرق نه نه اینا میخورن. خب حالا باشه، شما لبخند میزنید، شما میگوید من شوخی دارم میکنم. نبیز دو تا معنا داشت، یکی شربت عسل و آب لیمو نمیدونم چی چی با هم قاطی میکردن که زمان پیغمبرم میخوردن، یه معنای این بود. ولی یه معناش هم این بود که مسکرات میخورن. الان به شما بگن فلانی عرق خوره، یعنی شما چی میفهمید؟ یعنی شراب خوره دیگه، نمیگید عرق نعنا خوره، درسته؟ اصلا برداشت اینجوری نمیکنه. اون طرف هم گفت آقا عرق میخورن، یعنی حضرت باید برداشت میکرد که این مسکرات میخورن. حضرت رفت اون یکی برداشت رو کرد. همون ها عرق نعنا میخورن، خب این که اشکال نداره، که زمان پیغمبرم میخورد. گفت آقا من دارم میگم عرق میخورن، مسکرات میخورن. آقا اینجا ناراحت شد، اصلا تا الان که به رو خودش نمی آورد، ناراحت شد، اخم کرد، فرمود شیعه ما عرق نمیخوره. برخورد نگاه کنید، تا اینجا تحویل گرفتن دوستان؟ توضیح بگو نمیخواد. آقا تحویل گرفتید؟ ملت شریف خواهش میکنم. حله؟ برخورد آقا رو دیدین؟ حالا از این به بعدش آقا آخر سر کوتاه اومد دیگه، درسته؟ زد حساب اون شیعه ای رو رسید که عرق میخوره. از اینجا به بعدش من نمیتونم بگم معمولا، ولی این دفعه میگم ببین چی میشه. بعد فرمود که حالا اگه شیعه ما یه غلطی کرد، گناهی کرد، روز قیامت یه امام مهربان داره، یه خدای مهربان داره، یه پیغمبر شفیعی داره، دستشو میگیرن، شما چی؟ شما چی؟ بازم کوتاه نیومد. چرا من این نمیتونم بگم؟ میگن آقا تو اینا رو میگی عرق خوری رو باب میکنی. بابا به خدا نه نه، من به شما میگم قلب شما مهمتره یا دست شما؟ میگه قلب شما. میگه پس دستتو بده قطع کنم. میگه من دیوانم دستمو بده قطع کنم؟ من تو نگفتی قلبم مهمتره؟ خب قلبم مهمتره، قلبتو که نمیزنم، میخوام دستتو بزنم. نه نه قلب رو نمیزن، نه دستمو بزن، ناخونم هم عقل داری بزنی. نه دیگه تو گفتی قلبت مهمتره، بده من دستتو ببرم. من دیوانه ای میخوای دست منو ببری؟ چه کاریه؟ گفتم قلبم مهمتره، ولی معناش اینه که دستمو بدم. بله تقوای دل، امتحان بشه تقوای دل. برای چی؟ میره سراغ تقوای دل برای اینکه ادب پیغمبر رعایت بکنه، پذیرفته باشه. یه قدم دیگه بحثو ببریم جلو. حالا اینجا فعلا بحث هنوز حلی نیست، جدلیه، داریم همینجوری دستگرمی بحث میکنیم. یه قدم دیگه بریم جلو دوستان من. پذیرفت، چرا تقوای دل ترجیح داره بر تقوای اعضا و جواره؟ خب نگاه کنید دوستان من، چرا تقوای دل اهمیتش از تقوای ید، از تقوای چشم مهمتر میشه؟ این معناش این نیستش که ابلیس بیاد ما رو گول بزنه ها، بگه تو تقوای دل داری، ولایت اهل بیت تو قبول کردی، حالا چشم و بی خیال. معناش این نیست. اهل بیت مکرر سفارش کردن آقا کسی شیعیان ما رو حساب شفاعت ما، رو حساب ولایت گناه بکنن هیچیا، هم آبرو ما رو بردن، هم قیامت معاقب میشن، همه اینا هست سر جاشا. ببین دوستان من، ما فقط گفتیم اهمیت کدوم بیشتر، اهمیت قلب از دست بیشتر، ولی معناش اینکه دستتو بذاری زیر اره؟ ها این دیگه هیچ احمق این کارو نمیکنه. ولی چرا ارزش اون بالاتره؟ چرا ارزش احترام گذاشتن به پیغمبر بالاتره از ارزش بقیه کارا؟ کم کم میخوایم وارد بحث بشیم، ریشه های ولایت پذیری و ولایت گریزی رو انشالله بریم روش کار بکنیم انشالله. میدونید چرا؟ چون پذیرش قلبیه، دستورات و احکام الهی آسون تره، حکمتشو آدم راحت تر میفهمه. از پذیرش قلبیه ترجیح داشتن ولی خدا بر دیگر انسانها، آن هم اینقدر ترجیح میگه من نمیتونم بپذیرم. حجاب فلسفهشو بگو، میگه قبول آقا. نماز فلسفهشو بگو، میگه قبول. همه رو بگو قبول میکنه. بعد بگو علی ابن ابی طالب اینقدر با همه اهل عالم فرق میکنه. چرا؟ آه تموم شد. چرا؟ همه ماجرا سر این چراست. چرا؟ دل زیر بار این حرف سخت میره. مگر دلی که امتحن الله، امتحنه یعنی مهنت کشیده به اینجا رسیده، کار شده روش. دل چموشی میکنه، نافرمانی میکنه، نفس انسان، این براش سخت‌تره بپذیره. یه دفعه بهش بر میخوره، زدی به ملاجش، زدی به دماغش، بزنن به دماغ آدم، یه دفعه آدم اعصابش به هم میریزه، عکس العمل بد نشون میده. او بر تو ترجیح داره، جا میخوره. یه کمی روش کار کنی دوستان من، یه کمی. این ستاره دنباله داره. شما میگی بله پیغمبر اکرم، وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت گفتن که خب بله پیغمبر اکرم که بر ما ترجیح داره، اما علی ابن ابی طالب چی میگن؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام خورشیدی که به اوج آسمان رسید و تلالو کرد و نورش همه عالم رو گرفت و قبول کردن، بعد گفتن خب حالا علی ابن ابی طالب قبول داره، ما مثلا چی میگن؟ همینجوری یکی یکی ادامه داره. ترجیح یه مؤمن و بر خودت نپذیری جز به کسانی هستی که اصلا ولایت نداری. ولایت مداری انسان را آماده می کند ترجیح دیگر مؤمنین را بر خود بپذیرد، هر نوع ترجیحی از هر جهت. ما روی این موضوع انشالله کار خواهیم کرد به عنوان تمرین. امتحان الله قلبه، این قلب رو باید درستش کرد. رفقا هر کی به شما از هر جهت ترجیح داشت قبول کنید. کولر ساز بلد بود کولر بسازه، شما بلد نبودی، بگو تو هم من باسوادتری، من نوکر تو هم، بگو من چیکار کنم الان. هر کی ترجیح داشت بپذیر. تمرین کن. امتحان الله قلبه. اما قبول دارم تو هم من قوی تری تو این زمینه، تو هر زمینه هر کسی. سختت نباشه پس فردا آقا ظهور فرمودن، رفیق تو بر تو ترجیح داد، من نوکر رفیقم هم هستم، ته دلت یک کمی بالا پایینش بکنی افتادی بیرون از دایره ولایت مداری. ولایت مداری محدود به اولیاء خدا نیست آخه. میبینه طرف ولایت علی ابن ابی طالب رو پذیرفته، نه تو نپذیرفتی. نه چرا پذیرفته؟ به خدا پذیرفتم آقا. آقا جون به خدا پذیرفتم. مثلا شما خیلی آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام از تو خیلی فاصلش زیاده، تو هم زور دیگه پذیرفتی، دلت پذیرنده یه ترجیح نیست. به همین دلیل علی ابن ابی طالب یکی از یاراشو بر تو ترجیح بده کفرت در میاد. زبیر ترجیح پیغمبر رو بر خودش پذیرفته بود، پیامبر اکرم علی رو بر زبیر ترجیح میداد، دیگه نمیتونست بپذیره. نفس انسان ترجیح دیگری بر خودش دشواره بپذیره، مگر اینکه قلب مهنت کشیده باشه برای تقوا. مهنت کشیدن، امتحان شدن برای تقوا، تمرین کردن، له شدن، اینه. مدیری که یه نظر درست از سمت یه بچه‌ای بهش رسیده، یه بچه‌ای اومده یه هدهدیه اومده گفته اینجوری، آقای سلیمان، مدیری که یه حرف درست رو از یه بچه‌ای نپذیره ولایت مدار نیست، گل ولایت مداری نداره. امتحان الله قلبه لتقوا نیست، قلبش امتحان پس نداده، خوب تو امتحان از آب در نیومده، لهت میکنه خدا. فکر کردی همینه؟ بله. آقا ولایت ائمه خدا رو بپذیر. اینجوری بود که ساده بود کار، که کجاها آدمو گیر میکنن. قلب تو باید امتحان پس بده، مهنت بکشه. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. امتحن الله مفسرین میگن چی؟ اصلا عادت داده خدا قلب اینا رو به تقوا. اینا قلبشون جلو خدا امتحان پس دادن. امتحانهای پایه‌ای برای تقوا همون ریشه های ولایت مداری، ولایت پذیری یا ولایت گریزی و ولایت ستیزی است. خانوما تو خونه گاهی با پذیرش ولایت مرداشون ولایت مداریشون پیش امام زمان پذیرفته میشه. بچه ها تو خونه گاهی با پذیرش ولایت بابا و مامانشون پایه های ولایت مداریشون پیش امام زمان تثبیت میشه. لذا بعد از توحید خدا تو قرآن کریم میفرماید و بالوالدین احسانا. آقا ما شنیده بودیم بعد از توحید تو روایات فرمودن ولایت، بله اینجا تو آیه قرآن هم میفرماید ولایت دیگه. تو نمیفهمی، بفهم دیگه. وقتی میگه پدر مادر، پدر مادر باشگاه تمرین هم برای چی؟ ترجیح پدر مادر تو برد خودت بپذیر با همه تفاوت ها، با همه تفاوت ها. اصلا بله خب پدر مادر ها معمولا با بچه ها متفاوت هم و اختلاف سلیقه دارن. صهیونیست ها این حرف ها رو بهتر از ماها بلدن، بهتر از بعضی از ما آخوندا بلدن. لذا اونا میان چیکار میکنن تو لابی های، تو لابی هایی که بتونن مؤثر باشن، که میدونن اونا بلدن جاش کجاست. ما بلد نیستیم، چون ما نمیخوایم دزدی کنیم، ما نمیدونیم از کجا میشه نفوذ کرد، ولی اون که دزده میفهمه بعد از کجا نفوذ بکنه. کسی میخواد این خونه رو دزدی بکنه، از صابخونه بهتر بلده که از کجاش باید وارد شد. صابخونه میگه من اینجا رو فکر نکرده بودم. آخه تو دزد نیستی که، تو هیچ وقت نخواستی از دیوار خونت بیای بالا، تو نخواستی هیچ وقت از در بیای، کلید داری از در میری، لذا تو خودت راهای نفوذ اینجا رو بلد نیستی. چه طبیعیه، صاحب خونه است راهای دزدی از خونه خودش رو بلد نیست، چون هیچ وقت نمیخواد از خونه خودش دزدی بکنه. ما مثلا در ارتباط با صدا و سیما، سینما، ما که نمیخوایم دزدی کنیم، که ما بلد نیستیم از کجا باید ما بلد نیستیم کجا باید لابی کرد این فیلم ها درست ساخته بشه، ولی اون بلده. فیلم ها رو همه رو نگاه میکنی، اولین اثر تربیتیش بی‌احترامی پسر دخترها به پدر مادرهاست. خدایا اینا الکی اینجوری میشه؟ ساده نباش. چیزی که تو فیلم ها در میاد بی‌احترامی زنها به شوهراشونه. آقا اینا الکی اینجوری میشه؟ یعنی اینا اینقدر اینقدر هارمونی دارن، هماهنگ، همه یه دست صهیونیستی کار میکنن. بابا اینا کار شده عزیز من. بابا اینا کجا کار میکنن؟ ما هم داریم کجا کار کنیم؟ پول میدن، ما به حاضر میریم پول بدیم، ما میریم پول جمع میکنیم، میریم دم سیبیل اینا رو چرب میکنیم، آقا فیلمتو اینجوری بساز. ما بلد نیستیم، ما از در میریم میخوریم به دیوار بسته. اونا بلدن از کجا بره؟ اونا بلدن. در بین همه روانشناسا یه روانشناس مزخرف حرف زده، ادعای مثلا چی داره در مورد انسانشناسیش، وقت سریال جذاب ساخته میشه فقط عکس همون روانشناس پشت سر این آقا میخوره. اینا تصادفاً اتفاق افتاده. بله دیگه، شما گفتی و منم باور کردم. حالا نمیدونسته، این نمیدونسته، پس چرا اشتباه هم پیاژه رو نمیزنه، فرویدو میزنه همیشه. اینا همجوریه، لابی دارن اینا عزیز من. اشتباهی عوضی میشه. تمرین ولایت مداری کجاست؟ اونجایی که تو هر کسی بر تو ترجیح داره، حاضر نشید هر کسی معلمتون بشه، و الا احترامش بر شما واجبه، و الا میترسم از سر بی احترامی به معلمت، به بابا ننت، تبدیل بشی به ولایت گریز. هر کی ترجیحی داشت بپذیر، این امتحان قلب میخواد. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، این قلبش مهنت کشیده برای تقوا، بار اومده، الان داره به پیغمبر اکرم احترام میگذاره. ولایت شوخی نیست. بقیه مگه شوخیه؟ بله بقیه شوخیه. متقاعد شدن برای نماز کاری نداره، متقاعد شدن برای حجاب کاری نداره، متقاعد شدن برای روزه کاری نداره، متقاعد شدن برای صدقه کاری نداره، متقاعد شدن برای این که علی ابن ابی طالب علیه السلام بر تو ترجیح داره کاری داره. اصلا خداوند متعال نمیخواد کسی رو متقاعد کنه. ای خدا تو شاهد باش، من یکی از اصلی ترین حرفای عمرمو دارم اینجا الان میزنم، اصلا خدا نمیخواد، من ترجیح دادم علی را. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، من از فضل خودم خواستم به علی بدم، به تو چه ربطی دارد؟ تو این ترجیح را بپذیر، دلیل نمی آورد برای تو، و تو باید بگی خدا من میپذیرم. سخته، سخته، و من ترجیح دادم علی را. بی خدا ببین، جهاد تو گفتی من قبول کردم، بدون جهاد امنیت برقرار نمیشه، من دلایل همش رو میفهمم، اینو چرا به من ترجیح میدی؟ لذا اینجا میفهمد امتحن الله قلوبهم للتقوا. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، من از فضل خودم اونو ترجیح دادم، اصلا تو چشمات میخوای در بیاد؟ من اصلا ایشون هنوز به دنیا نیومده بوده، خانه کعبه رو شکافتم مادرش بره اونجا بچه رو به دنیا بیاره، من اصلا از اول ایشون دوست داشتم، شما چه مرگته؟ نمیتونه بپذیره. کینه علی ابن ابی طالب رو به دل میگیره. خدایا ما رو در امتحان ولایت پیروز بگردان. دوستان الهی آمین گفتی، تمرین کنید روزانه، تمرین کنید روز و شب، شب و روز. حالا من تمریناشو انشالله روزای دیگه انشالله اگه خدا خواست عرض میکنم. بچه ها رو با حقوق معلم ها و پدر مادر ها آشنا کنید. ما هم چقدر صدامون میرسه. بچه ها رو تو آموزش پرورش با حقوق پدر و مادر و حقوق معلم آشنا کنید. بچه ها رو تو دبستان با حقوق پدر و مادر و معلم آشنا کنید. بچه ها رو تو دبستان با حقوق پدر و مادر و حقوق معلم آشنا کن. این پایه های ولایت مدری. خدا تو قرآن فرمود بعد از اینکه لا تشرک بالله، مشرک نشو به خدا و بالوالدین احسانا. 7 سال وقت دارید. قلب انسان باید به تقوا امتحان بشود. یکی از جایگاه های امتحان شدن قلب به تقوا این است که تو قلبن ترجیح کسی را که بر تو خدا ترجیح داده است بپذیری و خدا پدر و مادر را بر فرزندان ترجیح داده است. گفته است اویس تو به عشق پیغمبر می روی مدینه، مادرت گفته است برگرد نئیس، مادرت ملحد است ولی من او را بر تو ترجیح دادم با خواسته بسیار زیبای تو که عشق به پیغمبر است. اومد دید پیغمبر نیست، گفت مادرم گفته برگرد. بابا مادرت ملحده، ولش کن، چی میفهمه اصلا عشق تو رو به پیغمبر؟ همین پیغمبر به من گفته است مادر تو بر تو ولایت دارد، آمد برگردم. بله دیگه، این اویس پای رکاب امیرالمومنین تو صفین به شهادت میرسه بنابر نقلی. وقت پیغمبر میاد میفرماد بوی اویس هم میاد، معلومه که ولایت مداره، بهش تمرین دادن. شما یه نتیجه بگی من برم کربلا. آقا الان حالا نتیجه گیری سخته، ولی الان از تو این همه حرفا که الان شما زدی یه دفعه موضوع پدر و مادر خیلی مهمتر از خیلی از احکام دیگه شد برای ما. یعنی تو واقعا فکر میکنی اثر رو داره؟ یعنی تو رو خدا امید دادی به من؟ یعنی واقعا اینجوریه؟ یعنی واقعا من تونستم برسونم شما این برداشت کردی؟ خیلی برداشت دقیق، من شما تیکه تیکه میکردم شما این برداشت رو بکنی. خب میگفتی زودتر این برداشت رو کردی. یعنی میشه ما ایرانی داشته باشیم که تو همه خانواده ها پدر و مادر برای بچه ها خیلی محترم باشن؟ یعنی میشه ما بین، یعنی میگید شما میگی ما اینجوری میشیم با همین حرفا؟ یعنی فکر میکنه الان منتقل شده مطلب؟ خدایا ما رو نسبت به پدر مادرامون اهل احترام قرار بده. آمین. پدر مادرای ما رو اگه در قید حیاتن از ما راضی قرار بده. آمین. اگر از دنیا رفتن بازم از ما راضی قرار بده. آمین. خدایا یه ذره اخلاق گود زورخونه، اخلاق اون خونه های سنتی قدیمی که داداش بزرگ می اومد به احترام پدر چون جانشین پدر همه بچه جلوش برن می شدن، یه کمی همون اخلاق به ما عنایت بفرما. خدای به نماز خونای ما که اهل نماز جماعت هستن یاد بده تو نماز جماعت تمرین ولایت مداری می کنن. بگید الهی آمین. امید نداره دعا مستجاب بشه، آمینم نمیگه. خدا به نماز جماعت خونای ما یاد بده سر هر نماز جماعتی دارن تمرین ولایت مداری میکنن. خوبه دیگه، خوبه دیگه، دعا خوبه دیگه. یه چند تا دعای دیگه هم بکنم. خدایا در ولایت مداری داعشی های تکفیری رو از ما جلو نزن. دعای علکی کردم یا راستکی بودین؟ شل گفتی راستکی. چون شل گفتی من 5 دقیقه وقت اضافه میخوام برای توضیح بدم. سوال به این مهمی محکم جواب ندی میگم جا نیفتاده. امیر المؤمنین گلش از مردم کوفه این بود که چرا شما حرف منو اونجوری تبعیت نمی کنید که یاران معاویه حرف معاویه رو تبعیت میکنه. رهبر ما رو نگاه کن، به خدا گل، به خدا ناز، به خدا لطیف. چجوری گوش میدن حرفشو؟ اون طرف خلیفه خود خوانده، اسمم اسم نبرم سبک بشه جلسه‌مون، چقدر به خاطر حرفای مزخرفش سر میبرن و جون میدن. خدای من، خدای من، خدای من. من 2 هفته پیش لبنان بودم، اون فرمانده عزیز لبنانی میگه پسره رو که انتحاری بوده دستگیرش کردن، میگه خب تو چرا خودتو میخوای بکشی؟ گفت فرماندم دستور داده به امر او میرم بهشت. گفتن خب بیا فرمانده تو بهت نشون بدیم. رفتیم از دور فرمانده شو بهش نشون دادیم، میگم عرق خوریشو نگاه کن، اینم میدونی نمازم نمیخونه، اهل اهل هرزگی هست. گفته نیازی نداره، اون 20 تا شیعه رو تا حالا کشته، جاش تو بهشته، من اگر خودمو بکشم شاید به او برسم. خدایا چرا جبهه کفر اینجوری ولایت مدار درست میکنه؟ ما از این ور خدا انشالله ما رو ولایت مدار بار بیاره. بریم کربلا. کربلا چه اتفاقی افتاد؟ خیلی ساده ببینید، این یکی از دقیق ترین تحلیل های کربلاست، یکی از دقیق ترین تحلیل های کربلا. ادعا میکنم بنده بچه طلبه درس پس میدم به شما، همه اهل فضل برید مطالعه کنید. من دیگه الان چون وقت توضیحش نیست بیشتر از این تعبیر به کار نمیبرم، یکی از دقیق ترین تحلیل ها درباره کربلا. تعابیر دیگه جای این میتونستم به کار ببرم، ولی الان چون وقت نداریم میخوایم با هیچ که کلامون تو هم نره، بالاخره همین مقدار بسته، بیشتر از این ادعا نمی کنم. یکی از دقیق ترین تحلیل های کربلا اینه، کربلا فاجعه ای که در شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رخ داد محصول چه چیزی بود؟ محصول این بود قومی که موقع فرمان علی ابن ابی طالب علیه السلام مسمس می کردن، خوب گوش نمی کردن، خدا کاری کرد از اشاره یزید یه جوری تبعیت بکنن که سر ابا عبدالله الحسین ببرن. یزید بعضی از تیکه های کربلا رو میشنید، گفت من که نگفتم دیگه اینقدر این کار رو بکنید. بابا آقای یزید اینا اشاره کنی چه میکنن؟ چرا آخه؟ چون اینها التماس میکردن امیرالمومنین گوش نمیکردن. تحلیل من درسته؟ تو رو قرآن یه قانون طبیعت در حیات اجتماعی. بعد ببینیم ما چقدر وحشت میکنیم از اینایی که فرمانها رو نمیبرن. ما در اینها چی میبینیم؟ شمر و عمر سعد میبینیم. تاریخ دروغ نیست. آنهایی که فرمانهای امیرالمؤمنین را صریحاً اطاعت نمی کردن، ببخشید اینجوری بگم، آنهایی که فرمانهای صریح امیرالمؤمنین را اطاعت نمی کردند به اشاره یزید سر از بدن حسین جدا کردند. قرار ما روز قیامت. البته این اتفاق ها نخواهد افتاد چون خدا دیگه بنا نداره کربلا پیش بیاره، علل قاعده انشالله امیدواریم، چون دیگه دوران قربت به سر رسیده، علل قاعده انشالله اینطوریه. عمر سعدها و شمرها حسینی رو تنها در گودی قتلگاه پیدا نخواهند کرد که سر از بدن جدا کنه. این وسط چند تا حر میخواد که این فاجعه رو ببینن، یه دفعه دست از سپاه عمر سعد بکشه بره طرف سپاه ابا عبدالله الحسین، هر میخواد. گفت یا ابا عبدالله خیلی نامردی دارن میکنن، من غلط کردم، مثلا با اینا بازی خوردم. خاک به سر خودش ریخ، کفششو انداخت گردنش، جونش هم کف دستش قرار داد. چقدر قشنگ، الهی فدای حور بشم. بی خود نبود امام حسین، فرمود علی اکبرم عموتو بغل کن. یعنی ما برادری مثلا حرفشو نزن، من امشب یک کمی روزه حور بخونم، حالا در خونه دو طفلان از زینب میرید، هر کجا میرید همون تو بغل بگیر. حور میدونی مردونگیش به چی بود؟ وقتی که توبه کرد از پشت سپاه دشمن نرفت بره خونش، اگه رفته بود بهش میگفتیم نامرد، آتیش زدی به خیمه های ابا عبدالله، زلا توبه کردی رفتی برا خودت. حور توبه کرد، چیکار کرد؟ اومد تو خیمه ابا عبدالله حسین، بعدش هم بلا فاصله گفت آقا اجازه بده برم میدان، میخوام برات کشته بشن. خب عزیزم تو توبه کردی، حالا ما هم توبتو قبول کنیم، برو خونتون، ما دیشب به همه گفتیم برن، ما تو هم برو دیگه، نگفت این را امام حسین، من زبان عالی دارم میگم. اما آقا امام حسین این حرفا رو بهش نزد، تا حور گفت برم میدان آقا فرمود برو عزیزم. امام حسین دیشب کلی یاران تو فرمودی برن، چرا به ایشون زود میگی بیا؟ باشه بیا برو کشته شو، یارانت بعضیشون منت شما رو میکشن. وقت هر اینجوری میاد میگه من میخوام کشته بشم، چرا امام حسین اینقدر راحت پذیرفت هر بیاد بره کشته بشه؟ امام حسین آقاست، از ته دل هرم خبر داره، میدونه هر آدم جوون مردیه، وقتی بچه های حسین رو تازیانه بزنن هر دق میکنه، وقتی قاسم ابن الحسن رو زمین تیکه تیکه بخواد بشه هر دق میکنه، هر بیا برو این صحنه ها رو نبینی، هر بیا برو علی اصغر رو رو دستم میگیرم نبینی، تو بیا برو. حسین آغاز، هر بیا برو. هر الان نری کی میخوای بری؟ وقتی من تنها ایستادم میگم هل من ناصر ینصرونی میخوای بیای؟ خب الان برو، نمیخوام تو رو شکنجه بدم، برو عزیز دلم برو. گذاش هر بره این شکنجه ها رو تحمل نکنه. یه جمله بگم، امان از دل زینب که باید همه این صحنه ها رو ببینه و بار غم رو به دوش بکشه و با خود ببره. الله لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر